10:30 صبح بعد از 1:30 همراهی با برنامه زنده هفت کوچه، دعوتتون میکنم 1 ساعت با برنامه زنده نقد امروز از رادیو فرهنگ همراه باشید.
نقد امروز. کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، به نقد امروز رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. کنکور پدیده ای چالش برانگیز که سالهاست محل مناقشه است. کنکور رو باید دروازه ورود به دنیای موفقیت دونست یا سوهان روحی که سراب آرزو هاست؟ مافیای کنکور از افسانه تا واقعیت. لطفاً تا ساعت 11:30 روی موج فرهنگ بمونید و نقد امروز رو بشنوید. خیلی دوست دارم که امروز تجربیاتتون از کنکور رو به ما بگید. ما 2 هفته هست که داریم راجع به کنکور حرف میزنیم، راجع به دانشگاه هم حرف زدیم هفته قبلش و خواستار این بودیم و همچنان هستیم که تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید. سامانه پیام کوتاه ما 30558 هست. همینجا هم نگاه میکنم و میخونم دیگه. کنکور چه تأثیری داشته در زندگی شما؟ چی کار کرده با شما، با روانتون؟ حالا همه اینا منفی ممکنه نبوده باشه، ممکنه خیلی حال کرده باشید در دوران کنکور، ممکنه شما رو ارتقا داده باشه کنکور، فقط هم نگاهمون منفی نیست. هر تجربه دارید از کنکور به ما بگید. سامانه پیامکی ما 30558 هست. اگر خیلی اطلاعاتی راجع به تاریخچه کنکور ندارید، بهتون بگم که راستش اینه که ما تا دهه 40 خیلی کنکوری نداشتیم به معنای امروزیش، ولی اینجوری بود که هر دانشگاه یه شیوه داشت برای گزینش دانشجو. بعضی مصاحبه میگرفتن، مصاحبه علمی، بعضی مصاحبه عملی، و خلاصه هر دانشگاهی برای خودش یه شرایطی داشت. تعداد دانشگاه‌ها کم و محدود و کم کم تعداد کسایی که خواستار ورود به دانشگاه میشن زیاد میشه. اتفاقی که میفته اینه که میرن فکر میکنن ببینن خب ما چه بکنیم، این همه تعداد درخواست زیاد و تعداد کرسی‌های دانشگاهی و اصلا خود دانشگاه هم تعدادشون کمه، چیکار بکنیم؟ اومدم و کنکور رو طراحی کردم. با تأسیس وزارت علوم یه واحدی راه انداختن به نام مرکز آموزش شناسی. سرانجام صبح چهارشنبه 15 مرداد سال 1348 کنکور رو برای اولین بار برگزار کردن با حضور فقط 47,000 نفر. اصلا قابل مقایسه نیست با امروز. حداقل اون دوره‌ای که ما کنکور میدادیم فکر کنم تا 1,800,000 نفر هم رفته، یعنی رکوردش این بوده که امسال 800-900,000 نفر شرکت میکنن، ولی در اولین دوره کنکور 47,000 نفر فقط شرکت کردن و 12 تا دانشگاه در کل ایران وجود داشت با 30 رشته تحصیلی. شما هم الان چنان رشته‌های عجیب و غریبی میشنوی که ممکنه تعجب بکنید، ولی در یه دوره‌ای در اون سالها فقط 30 تا رشته تحصیلی موجود بود. اینطوری هم نبود که مثلا امروز باشه تستی باشه، سوالات پاسخ کوتاه بود، یعنی از شما سوال می‌پرسید شما توی یه جمله باید جواب میدادید، دیگه تست و اینا نداشتید. و بعد از اون دیگه کنکور تا به امروز مرتب برگزار شده و حالا باید ببینیم که در سال 1399 چه اتفاقی خواهد افتاد. We'll be right back. اما در سال 1354 یک اتفاق جدیدی افتاد در شیوه برگزاری کنکور. اونم این بود که سازمان سنجش آموزش کشور تأسیس شد تا کنکور وارد یک مرحله جدید بشه. اونم این بود که از اون به بعد معدل امتحانات نهایی ششم متوسطه و نوع مدرکی که شما گرفتید، جنسیتتون، وضعیت نظام وظیفتون و سهمیه منطقه توی قبولی کنکور کاملا موثر بود. کنم برنامه امروز برای کسایی که کنکور دارن میتونه خیلی هیجان انگیز باشه. البته کنکوری خودشون هیجان دارن و تکلیف کنکور چی میشه و که برگزار میشه و آیا برگزار میشود یا نه، چون خیلی از دوستان که کنکور داشتن متوقع بودن که دوستان در مجلس و سازمان سنجش و اینا بیان کمک بکنم کنکور به تعویق بیفته به خاطر این شرایط کرونا. دو مهمان بسیار عزیز دارم و دعوت میکنم که حتما برنامه امروز نقد امروز رو بشنوید. آقای دکتر خسرو ساکی، رئیس مرکز سنجش و پایش و کیفیت آموزش و پرورش، بسیار خوش آمدید آقای دکتر ساکی.
خواهش میکنم. بعدم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همه شنوندگان محترم، و امیدوارم که برنامه خوبی در خدمت
ایشالله. آقای دکتر مجید خالقی هم هفته پیش اینجا تشریف داشتن، یه بار دیگه افتخار این رو داریم که در خدمت آقای دکتر خالقی باشیم، متخصص روانشناسی تربیتی. آقا خوش اومدید.
به نام خدای مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، رادیو خاص، و امیدوارم امروز با حضور آقای دکتر ساکی عزیز بتونیم حداقل با رد و بدل کردن اطلاعاتمون آگاهی خودمون شالا. رو یکم بالا ببریم.
آقای دکتر خالقی، هفته پیش گفتید که کلی مراجعه و اینا دارید از آدمایی که تو سن و سال کنکورن و دچار مشکلاتی شدن. از هفته پیش تا الان مراجعه جدیدی داشتید در حوزه کنکور؟
بله
جدا.
بله.
این هفته
هم روزه هستن. تعدادشون هم کم نیست و خب چون امسال با این اتفاقات کرونایی و هی عقب رفتن
یکم بلا تکلیف شد.
آره الان هم هنوزم که هنوزه، دقیقاً حالا تاریخی که اعلام کردن حدود یک ماه دیگه است، ولی هنوزم بچه ها نمیدونن و این یه پدیده یه تو مغز به نام زایگارنیک، اینکه شما کار ناتمام داشته باشی و ندونی که، یعنی کارا تموم نشده باشه و بلا تکلیف باشی، این استرس و استرابت هر روز بیشتر میشه تا زمانی که اون انجام شه. یعنی تا زمانی که این کنکور انجام نشه، چه خوب چه بد، من به اونش کار ندارم، ولی این استرس بین بچه ها همه روزه هست و هر روزم بیشتر میشه. انشالله که مسئولین یه کاری رو انجام، اگر قرار انجام بشه، حالا زودتر با هر کیفیتی که میخواد انجام بشه، هر چی زودتر باشه، این بار زودتر دوش بچه ها برداشته میشه.
آخه اصلا میدونید مشکل زودتر و دیرترش نیست، موقعیت این بیماریه یه جوریه که نمیدونم. حالا شاید اگر
به هر حال این بار شما خودتون هم حتما تجربه کردین، شنوندگان عزیزم کاملا هممون این تجربه رو داریم، وقتی شما یه کاری رو داری دستت انگار به کارهای دیگه نمیره، و بچه‌هایی هم که مخصوصا با این برنامه مطالعاتی که از قبل حالا برنامه 6 ماهه داشتن، خوندن سر 6 ماه بعد کنسل شده، بعد 15 روز 20 روز هی رفته عقب، این کارهای نیمه به صورت یه کار نیمه تمام تو ذهنشون مونده و این داره خیلی فشار میاره. بله
خیلی خوب. آقای دکتر خسرو ساکی، شما در مرکز سنجش و پایش و کیفیت آموزش و پرورش دقیقا چی کار میکنید؟ یعنی وظیفه این مرکز چیه دقیقا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وظیفه مرکز سنجش و پایش کیفیت آموز پرورش برگزاری آزمون‌های ملیه که در سطح آموز پرورش انجام میگیره، مثل امتحانات نهایی پایه 12 و جاماندگان نظام قبلی، پیش دانشگاهی، سوم متوسطه، و همچنین آزمون‌های ملی مثل استعداد درخشان، مثل نمونه دولتی و سایر آزمون‌هایی که تو آموز پرورش در سطح ملی برگزار میشه، المپیادهای علمی و نظیر اینا.
خیر خب من در لحظه به ذهنم رسید
همین آزمونی که آقای دکتر فرمودن، سمپادم الان دوباره عقب افتاده و من چقدر مراجعه تلفنی دارم که آقا حالا چی کار کنیم، برنامه ریزی
سمپادیا گفتم
بله، حالا این سمپاد و امانت دست این سمپاد
دوستان که دارید ما رو میشنوید شاید ندونید سمپاد چیه. سمپاد مخفف سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مدارس تیزهوشان رو به اصطلاح میگن سمپاد.
بله
اینم خیلی نکته جالبی شد، بهش فکر نکرده بودم الان که گفتید آقای دکتر، بزنم رسید که باید از آقای خالقی اینم بپرسم، یعنی بگم این مدارس خاص، خاص سازی مدارس که ما یک سنجشی بذاریم، واحد سنجش دیگری پیش از دانشگاه بذاریم که در مدارس هم یه جدا سازی بکنیم، بگیم آقا شما نخبه ای بیا برو در فلان دانشگاه، در فلان مدرسه با فلان کیفیت آموزشی، این خوبه، کار خوبیه، کار بدیه، چی جوری اصلا مفید به نظرتون؟
این بحثش خیلی گسترده است، سالهای سال دوستانمون زحمت کشیدن که یه جوری اینو جمعش بکنن و در نهایت به این نتیجه رسیدن که مدارس نمونه دولتی رو حالا تو مرحله اول، تو متوسط اول جمع کردن، ولی سمپات همچنان، یعنی مدارس دستشون کار میکنه و عموما کسانی که همکار ما هستن، یعنی تخصصا کار روانشناسی میکنن، عموما با این مسئله مخالفن. حالا من قدیمی آموزش و پرورشم دیگه، همکار
مهمترین دلیل مخالفت چیه؟
ببینید، باید توی اون مدارس باشید، توی محیط داخل مدارس رو ببینید.
اگر بودی من در سمپاد درس خوندم، هم دوران راهنمایی هم دوران دبیرستان، کاملا میدونم. الان میشه 2 ساعت راجع به یعنی مزایا
از
یا
فشاری که روی بچه‌ها هست برای قبولی، با چقدر تست بزن، تست بزن با چه فشاری قبول شو، بعد
اصلا من یه چیز عجیبی میگم، حالا اون دوره ما که اینجوری نبود، متوسط اول و دوم، ما اول راهنمایی بودیم، فیزیک میخوندیم، بعد مثلا ما فامیلایی داشتیم میخواستن کنکور بدن، مباحثی که من میخوندم در 12 سالگی، اون دوستی که 17-18 سالش بود میخواست کنکور بده نمیدونست.
الانم
خیلی اصلا یه فشار عجیبیه،
الانم همین جوریه. حالا البته
آقای دکتر ساکی،
کارشون اینه، بهتر میتونن توضیح بدن، ولی خب فشار روی بچه‌ها زیاد. البته میگم بحثش جای امروز نیست، داریم در مورد کنکور صحبت میکنیم.
البته اب نداره، ببینید اینا پایه های اولیه کنکوره، یعنی ما داریم راجع به این مسیر حرف میزنیم که در نهایت میرسه، چون اون فرهنگی که راجع به کنکور وجود داره در اون سال آقای دکتر خالقی به وجود نیامده. این یک عقبه ای داره. الان فعلا در راجع به عقبه حرف میزنیم.
بله.
آقای دکتر ساکی نظری دارن راجع به
شما عرض کنم که اینکه دانش آموزان استعدادهای متفاوتی دارند یک امر پذیرفته شده است و همه دانش آموزان استعدادهاشون یکسان نیست و در نظام‌های پیشرو تعلیم و تربیت متناسب با استعداد و سرعت یادگیری هر دانش آموز برنامه درسی برای او طراحی و ارائه میشه و در مدارس استعداد و در رابطه با مدارس استعدادهای درخشان دو رویکرد در دنیا حاکمه. یه رویکرد اینه که دانش آموزانی که سرعت یادگیری بیشتری دارن، استعداد بیشتری دارن، به صورت تلفیقی در مدارس عادی حضور پیدا کنن و همراه دانش آموزان عادی که یک به اصطلاح نمونه از جامعه است زندگی کنن، با دانش آموزان هشت و نشت داشته باشن، در گروه های دانش آموزی فعالیت کنن و از طرف مدرسه برای اون افراد برنامه های ویژه‌ای تدارک دیده بشه که استعدادها و سرعت یادگیریشون از بین نره و دچار ناکامی و سرخوردگی نشن. یه روی کرده دیگه میگن چون در مدارس عادی این امکان که برای دانش آموزانی که استعداد بالاتری دارن، سرعت یادگیری بیشتری دارن، برنامه فردی تدارک و اجرا بشه وجود نداره، بنابراین بیایم اینا رو قربال کنیم، جدا کنیم، در یک مدرسه قرار بدیم که در اونجا یه برنامه گروهی برای چون این دانش آموزانی تدارک و اجرا بشه. که ایران الان هر دو دیدگاه وجود داره در آموزش، هم یه گروهی موافق ادامه سمپادن، هم یه گروهی میگن که سمپاد جمع بشه و به صورت مدارس تلفیقی دانش آموزانی که استعداد بیشتری دارن، سرعت یادگیری بیشتری دارن، شناسایی بشن در طرحی به عنوان شهاب و تحت آموزش‌های ویژه قرار بگیرن، که حالا دیگه دو سال پیش این موضوع یه مقداری بالا گرفت، ولی اون زور گروهی که به جداسازی دانش آموزان مستعد و دانش آموزانی که سریعتر یاد میگیرن چربید. حالا چون
اینو کجا تصمیم میگیره آقای دکتر؟ چه نهادی باید تصمیم میگیره؟
خدمت شما عرض کنم، شورای عالی انقلاب فرهنگی،
چون مجرید فقط در
شورای عالی آموزش پرورش، و اگر یه موقع بحث خیلی داغ باشه مجلس شورای اسلام. بله.
و نتیجهش آقای دکتر بفرمایید، ما الان بچه‌هامون رو توی سمپاد جمع می‌کنیم. خب شما میدونید هر دانش آموز میلیون ها تومان در طول سال هزینه داره برای دولت. ما بله. این همه هزینه میکنیم دانش آموز رو 6 سال توی سمپات تو دو دوره، بعد دانش آموزی که اینجا درس خونده تحت فشار شدید وارد یه دانشگاه درجه 1 میشه، بعدش چی میشه؟ بعد از لیسانسش چی میشه؟ یعنی کجاست اون دانش آموزی که الان تو سمپات درس خونده؟
البته به نظر خیلی رفتی با آقای دکتر نداره. ولی ما میتونیم از آقای دکتر یه سوالی
میخوام بگم که آخرش این همه هزینه که ما میکنیم آخرش ما بهره برداری نمیکنیم، یعنی ما کشور ما هزینه رو میده، بهره برداری رو کشورهای دیگه میکنه.
البته اینکه یه دانش آموز سمپادی به کجا میرسه و در کجا خدمت میکنه، این فرمودند که به آموزش پرورش خیلی بر نمیگرده، چون ما باید زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه دانش آموزان فراهم کنیم و این جامعه است که باید.
این جالب بتونیم آقای دکتر، از اون دوره که ما سمپاد بودیم مدیر ما میگفت ما خیلی ربطی به آموزش پرورش منطقه و ناحیه و اینا نداریم، ولی شما سازمان خودمون رو داریم. اصلا یه دعوای عجیبی بود اونجا. من دقیقاً یادم
نیست ساختارها، حالا جای بحثش اینجا نیست. لذا من سوال آقای دکتر رو پاسخ بدم. ما در خصوص این که زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه دانش آموزان فراهم میآوریم و به صورت جدا اینا رو تحت آموزش قرار بدیم یا تلفیقی با سایر دانش آموزان پاسخگوییم، ولی اینکه اینا سر آخر بعد از اینکه از دانشگاه مثلا به قول حضرت عالی معتبری مثل شریف و فارغ التحصیل شدن کجا میرن چه کار میکنن، اینا دیگه به نهادهای دیگری مربوطه و به کل جامعه و کل نظام حاکمیت.
یعنی ما تو این ویترین سازی، ما به عنوان آموزش و پرورش، من خودم آموزش و پرورش میدونم چون من بازنشسته آموزش و پرورشم، میخوام ببینم ما توی این ویترین سازی نقشمون رو نباید بهتر بازی کنیم؟ یعنی ما بچه‌ها رو سوا میکنیم به عنوان ویترین که اینا گلای ما هستن، ما اینجا نقشی نداریم که بعداً بتونیم؟
این برمیگرده به همون دو روی کردی که عرض کردم. این روی کرد جداسازی یه سری محاسن داره، یه سری معایب داره، که اگه بخوایم معایبش رو برشمریم، یکی همون جدا به اصطلاح برچسب زدن تیزهوشی و توقع ایجاد کردن و انتظار ایجاد کردن و فشارهای اضافی وارد کردن و همسال ایناست. محاسنش اینه که استعدادها و سرعت یادگیری این دانش آموزان در یک محیط ویژه‌ای مورد توجه قرار میگیره، چون ما در مدارس عادی فعلا این امکان را نداریم و هدر نمیره. اینا پرورش
آقا من نکته دارم راجع به این موضوع، ولی پیش از اینکه وارد بحث و چالش بشید اجازه بدید قبل از اینکه، چون خانم دکتر پانتا دوری مهمان دیگری است که به صورت تلفنی در برنامه ما حضور دارن، ما یه گفتگو کوتاه با ایشون هم بکنیم و مشارکت کنن. خانم دکتر پانتا دوری، معاون محترم آموزش متوسطه شهر تهران، سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمت هستم.
خانم دکتر شنیدید بحثای
دو مهمان؟ بله بله.
شما نظری ندارید به عنوان کسی که
آقای خالقی هم سلام عرض میکنم؟
درود بر شما. شما معاون آموزشی، معاون آموزش متوسطه شهر تهران هستید، نظری ندارید راجع به بحث دو بزرگوارمون؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که من متوجه شدم موضوع در خصوص مدارس استعدادهای درخشان
موضوع این نیست. موضوع چون کنکوره خانم دکتر.
بله.
ما اومدیم این روند رو داریم بررسی میکنیم. از آموزش پرورش شروع کردیم ببینیم در طول سالهایی که دانش آموزان در آموزش پرورش هستن و بعد قراره که قدم بذارن در مسیر کنکور چه اتفاقاتی میفته، چه روندی رو طی میکنن و بیشتر داریم راجع به فرهنگ کنکور حرف میزنیم. الان شما فکر میکنید آموزش متوسطه کشور، البته شما قانونگذارش نیستید، متولیش نیستید، ولی در اجرا کار اصلی رو میکنید، ما موفقیم در آموزش متوسطه؟
خب من خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم. با نام و یاد خدا عرض کنم به خدمتتون که اهداف دوره تحصیلی در نظام جدید آموزشی خب طراحی شده برگرفته از سند تحول بنیادینه. قطعا در این نظام جدید که مبتنی بر تحول بنیادین طراحی شده، خب انتظارات جدیدی بر دستگاه تعلیم و تربیت وارد شده و همچنین انشاءالله همه ما بتونیم کمک کنیم که ذائقه جامعه و ذینفعان اصلی هم مبتنی بر اون تغییر کنن.
خانم دکتر مثلا چی؟
ببینید ما قبل از نظام جدید آموزشی، اگرچه که قبل هم اهداف دوره تحصیلی داشتیم، اما مبتنی بر تربیت چند ساعتی نبود. تربیت متوازن چند ساعتی بر مبنای سند تحول بنیادین یعنی این که ما دانش آموزان رو برای زندگی آیندهشون توانمند کنیم و
یعنی مهارتی تر بشه، یعنی مهارت‌های زندگی رو بیشتر بیاموزن.
خب چیزی بله، یعنی زمینه تربیت شدن رو براشون فراهم بکنیم که این 6 ساعت ابعاد وجودی همه انسان‌ها رو در بر می‌گیره، از ساعت تربیتی عبادی اخلاقی و دینی هست تا زیستی و بدنی، اقتصادی و حرفه‌ای، علمی و فناورانه، سیاسی و اجتماعی و زیباشناختی و هنر. همطور که از عناوینش هم روشنه، در واقع حالا گاردنر به یه نوعی میگه هوش‌های چندگانه، ولی ما این تکلیف رو در دوره‌های مختلف داریم که اوجش به دوره متوسطه میرسه. البته در دوره متوسطه اول خب خواستگاه متفاوته، بچه‌ها رشته و شاخه تحصیلی انتخاب میکنن و در دوره دوم متوسطه به هر حال حالت نیمه تخصصی پیدا میکنه. به نظرم میرسه اون چه که به ما کمک میکنه موفقیت دوره دوم رو تضمین کنیم اینه که یک آینده نگری و یک دورنمای درستی از وضعیت کسب و کار و شغل و تحصیل و اینها برای خودمون ترسیم کنیم. الان که در دنیا دانشگاه های نسل سوم و چهارم اومدن و دارن به دانشگاه های کارآفرین تبدیل میشن، خیلی ضروریه که ذینفعان ما، عوامل سهیم و مؤثر ما، یعنی خانواده، دانش آموزان، همه دستگاه هایی که سهیمن، چون این سند تحول که فقط برای آموزش پرورش نوشته نشده، یک نقشه جامعه کشوری هست، شرایطی رو فراهم بکنن که ما به عبارت دیگه تخم مرغ هامون رو از سبد ساحت علمی و فناورانه خارج کنیم و به این سمت و سو نریم که به شکل طبیعی هر دانش آموزی که وارد نظام رسمی عمومی میشه در نهایت باید بره دانشگاه و یک درسی بخونه، اگرچه که اون هم خودش دستاوردهای خیلی درخشان و خوبی داره. من عرضم اینه، چیزی که تضمین میکنه کیفیت یک آموزش متوسطه خوب رو در نظام ما اینه که مردم هم بدونن که آیا این دانشگاه اونها رو برای زندگی آینده آماده میکنه، که پاسخ به این سوال در تعداد فارغ التحصیلانیه که حتی از دانشگاه‌های درجه یک اون مهارت کسب و کار و درآمدزایی و کارآفرینی و ویژگی‌های رو ممکنه نداشته باشن یا حتی ناچار باشن برن دوره‌های مکمل.
خانم دکتر الان شما خودتون منتقد این وضعیت دنی؟
بله دیگه.
حالا ما از کی پس بپرسیم؟
نه
از شما مسئولیت دیگه.
آقای دکتر شما رئیس ما هستید. خروجی سیستممون در سیستم کنکور وارد ورودی دیگران میشه. طبیعیه که در
یک آها الان بحث اینه که آموزش پرورش یک جزیره است و آموزش عالی یک جزیره دیگری که اینجا
کار شدیم. برنامه هامون رو متناسب با اون دستگاهی که خروجی ما ورودی اون خواهد بود تنظیم بکنیم و متاسفانه البته این ذائقه مردمه و این نیاز و در واقع مطالبه اونهاست که بر ما این شرایط رو داره.
خیلی خروجی آموزش و پرورش هم همچین چیز عجیبی نیست که بگیم، یعنی مثلا اینجا ما طلا تولید کردیم دادیم داخل.
نه ما نه از زمینه که نشده ما طلا تولید
نشده.
کنیم میدونید چرا نشده؟ بخاطر اینکه مردم میگن شما نمیخواد مثلا مهارت کار با چوب یا با ابزار رو به بچه من یاد بدی، این تو کنکورش میاد. اگه نمیاد بی خود وقت انرژی رو تلف نکنید. من هزینه میکنم، پول میکنم، وقت و امکانات بچه‌مو در اختیار مدرسه قرار میدم، براش کلاس ریاضی و علوم و فیزیک و حسابان و اینها بگذارید. چرا؟ چون سیستم جذب دانشگاهی 100% مبتنی بر آزمون‌های چهارگزینه‌ای.
البته خانم دکتر تا یه درصدی شده ها، یعنی من دیروز هم شنیدم که ما توی آموزش پرورش وظیفه داریم حدود 50% بچه‌ها رو سوق بدیم به سمت رشته‌های فنی و تا الان 35% شده، یعنی ما 35% بچه‌های نهممون وارد دهم که میخوام بشن میرن رشته های فنی و اینم خیلی خوبه. حالا هنوز به ایدئالمون نرسیده.
50% منتها عرض من چیه، حتی تو همون شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش هم دانش آموز فکر میکنه بعدش باید بره دانشگاه
و این ایراده، چون اصلا اون ایجاد شده برای اینکه مهارت آموزی بشه،
باید بازار کسب و کار بشه، طرح نوع خودش رو، کسب و کار کوچک خودش رو با اون نگاه کارآفرینی.
ولی میشن جذب بازار کار هم میشن خانم دکتر. این الان البته درسته ما داریم اینجا انتقاد میکنیم، اما این هم برای آموزش پرورش یه موفقیتی که 35% هم خیلی خوبه. حالا انشالله که زودتر بتونیم به اون عدد بهتر برسیم.
اما چون ما داریم میبینیم تو مدارس، عرضم اینه که اگر شرایط جذب دانشگاه مورد بازنگری قرار بگیره، آموزش پرورش بهتر و مؤثرتر میتونه از ظرفیت‌های موجود خودش استفاده کنه.
اونو تقریبا ناامید شدیم خانم دکتر. الان 13-14 ساله که قانونش تصویب شده.
1386 مصوبه مجلس.
اونو ما خودمون حالا تو آموزش پرورش ما دست به دست هم بدیم یه کاری بکنیم، به نظر من بهتره. خب منتظر آموزش عالی باشه.
خانم دکتر نکته پایانی شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. من امیدوارم که با این ظرفیت خوبی که رسانه ملی در خدمت آگاهی سازی و اطلاع دادن به مردم در واقع ارائه میده، همه ما بریم به سمت اینکه لذت یادگیری رو بچشیم و موقعیت یادگیری رو برای بچه‌ها فراهم بکنیم به گونه‌ای که اونها خودشون برن دنبال بی‌نهایت موضوع برای یاد گرفتن و انشالله با یادگیری یک مهارت و داشتن یک کسب و کار حلال انشالله آینده بهتری رو برای این جامعه رقم.
انشالله به امید خدا. من شما رو به خدا میسپارم.
بزرگواری، متشکرم، خداحافظ.
مبینا از تهران پیام داده، ایشون گفتن که من با اینکه سال 98 از دانشگاه علامه فارغ التحصیل شدم، تو یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور دیگه، اما یادم میاد قبل کنکور خیلی استرس داشتم و بعد انتقاد کردن، گفتن که به نظرم کنکور اصلا راه درستی برای سنجش سواد و علم افراد نیست، که تمام زحمات یک فرد در طول چند ساعت فقط سنجیده بشه، چون ممکنه شما خیلی تلاش بکنید ولی روز کنکور یه اتفاقی براتون بیفته و نتونید اون نتیجه‌ای که در ذهنت هست بهش برسی. آقای ساکی، من یه بار دیگه سوال میکنم، قرار هست که آموزش و پرورش موقعی که در پایان 12-13 سالی که دانش آموزان رو در اختیار داره، دانش آموزان رو در پایان این 12-13 سال بررسی میکنه به چی برسه؟ یعنی قراره چی تولید بکنه در طول این سالها؟ چه جور آدمی قراره تولید بکنه؟ میخوام ببینم هدفش چیه کلا.
خدمت شما عرض کنم الان که اینا کاملا روشن شده، یعنی یه زمانی ممکن بود که اون انسان آرمانی و خروجی آموز پرورش خیلی ملموس و روشن توصیف نشده باشه، ولی الان در سند تحول بنیادین، اهداف دوره‌های تحصیلی به صورت شایستگی محور تعریف شده، یعنی ما در پایان دوره ابتدایی، 6 ساله دوره ابتدایی، اهداف دورهمون مشخصه، باید دانش آموز ما به اون اهدافی که اونجا توصیف شده برسه. در پایان دوره اول متوسطم باز به همین شکل، در پایان دوره دوم متوسطم به همین صورت، که این اهداف صورت ذو مراتب و سلسله مراتبی هم هست. یعنی وقتی ما داریم پایه 12 را میسنجیم، به نوعی پایه های پایین هم در این سنجش مد نظر قرار داره. و در آموز پرورش همچنان که سرکار خانم دوری فرمودند، ما در 6 ساعت تربیتی اهداف تحصیلیمون را تعریف کردیم، مشخص کردیم، بر مبنای شایستگی ها هم تعریف کردیم و بعد از پایه 12 بنابراینه که دانش آموز به اون اهدافی که از قبل پیش بینی شده و قصد شده دست پیدا کنه.
دست پیدا میکنه.
خب بخشی از این
چون ما برنامه که خیلی داریم همه جا پر برنامه یعنی سند داریم هزار صفحه.
اتفاقا همینه میخوام عرض کنم، رسالت مرکز ما اینه که سنجش و ارزشیابی کنه، ببینه که به اون اهدافی که قصد شده رسیدیم یا نه، یعنی دانش آموز کسبش کرده یا نه. منتها الان شیوه هایی که برای سنجش داره انجام میگیره هنوز با آنچه که در سند تحول بنیادین مد نظره انطباق کامل پیدا نکرده. هنوز ما در پایه 12 به جای روش های سنجش شایستگی محور از روش های سنجش